یه بحثی رو در نزد مشاع ما داشتیم و بعدا هم توسط حکمای بعدی ادامه پیدا کرد. من یه بحثی رو پایان بحث گذشته مونده اونو نگفتم الان، مسئله انعقاد حد تام و شناخت فصل، این رو نسیه گذاشتم. اون مقداری که اشاره کردم شاید 5% کل ماجرا باشه، خیلی هنوز مطلب اینجا وجود داره. حالا انشاءالله ببینیم یکم بیشتر نوع رو بشناسیم تا بعد بتونیم برگردیم، چون متفرع بر تحلیل ماست از نوع رو هم مقدارش اینجاست، مقدارش توی مقولات اش رو شناخت صور نوعیه و ابزار شناخت صور نوعیه و ایناست تا نوع رو دقیق تر بشناسیم.
فصل
ثانیه
مونده بود.
بله میدونم، اون رو هم حواسم هست، اون رو میتونم میگم چرا مؤخر کردم، میخوام اول این تمام بشه
تا آخر بگیم بعد هم میگم.
بله اینها متصلن به هم. ببینید من بحث جنس و ذاتی و عرضی، بعد تقسیم اجناس و فصول، بعد بعض احکام الفصل، بعد نوع، بعد تمیز ماهیات کلی و جزئی، اینا همه متصلن به هم دیگه. یعنی او احکام ماهیتی که فصل اول، ماهیتی که تعریف ماهیت من حیثیه بود فصل اول که در مورد انسان و حیوانات بود، تا تمام این فصل ها همه به هم متصلن. من فصل ثانی رو از سلسله بیرون آوردم الان تا خودشو درست توضیح بدم، چون شما ذهنیت اصولی فلسفه مشاعی معرفت شناسی چند جهت قاطی پاتی دارید، ذهنیت های مختلف که از علوم مختلف به صورت اصل موضوع گرفته شده، اینا با هم وصل شدنه. من باید اینا رو اول جدا کنم از هم، بعد معلوم بشه مشاع چرا اعتبارات ماهیت گفته، بعد معلوم میشه جاش، حالا جای فصلش کجاست. خب بحثی وجود داره در نزد مشاع ابتداعا مطرح شده، این از این بحث از قدیمی ترین مباحثیه که در فلسفه مطرح بوده و الیوم هم به دست ما رسیده. این مسئله که علی فرض این که ما داریم وارد نوع میشیم، احکام نوع دیگه، احکامی رو میخوایم بشماریم، مهمترین حکمی که الان میخوایم بشماریم و اولین حکم ما اینی که دارم عرض میکنم که از قدیمی ترین هاست، این که ماده و صورت و انشأ تفقل جنس و فصل. الان میگم دارم توضیح بدم واضح میشه. به حسب وجود جمله کلمه خواستم بگم گفتید به حسب وجود خارجیش گفتم ماده و صورت و انشأ تفقل جنس و فصل، الان خواستم ادامه بدم به حسب وجود خارجیش، چون در تعابیر اینا هست. چه نوع ترکیبی با هم دیگه دارن؟ آیا اصلا اینها با هم ترکیب میشن یا نه؟ برای اینکه این مطلب را ما بتونیم بشناسیم، یکی از بهترین کسانی که این مطلب را خوب توضیح داده حضرت آقای مصباح در آموزش فلسفه است، در تحلیل انواع مرکب. البته بقیه هم گفتن، لکن آقای مصباح قشنگ مجزایی از هم گفته است. مرکب ها انواع دارن، حالا ما با دو سه تاش که مهمترینن بخوایم کار کنیم. یک نوع مرکب، مرکب اعتباری مثل لشکر. لشکر مرکبی است از آحاد، این مرکب اعتباری تحقق خارجی برای افرادش نداره، مرکبی به نام مجموع، این تحقق با افراده، اون مجموع به ما و مجموع خودش وجود واحدی غیر از افراد نداره. یک نوع ترکیب ما داریم، به این میگن ترکیب ثنائی. مثل ترکیب خونه از گچ و دیوار و گچ و آجر و اضافه نکن الان. یه نوع مرکب داره، گفتم کل جز چرا گفت فسد بدلا. یه نوع الان عرض میکنم، یه نوع مرکب دیگه داریم، من توضیح ندادم تا مقابله بگم معلوم تر بشه. یه نوع مرکب دیگه داریم در عالم، الان میخوام بگم مثال بعدی رو بزنم. یه نوع مرکب،
خب سر کنید
حالا بفهم وقتی خودت بعضی وقتا تو بحثا میپری میسر بفهم بقیه چه حسی بهشون دست میده.
بعد چند دیوشم نیومده باشه خردش
ایمیل نمی کنه. آره زبا نوارم یه پشمون جزد از شما
یعنی چی نه؟ دیگه به یه نوع مرکب دیگه داریم که ما در محدوده علوم بیوشیمی از این مرکب حرف میزنیم، مثل ترکیب آب از اکسیژن و هیدروژن. این نوع سوم اسمش رو میذارن مرکب حقیقی. من کلمه حقیقی رو کم استنکاف داشتم از بکار بردنش تا اول فرق این مرکب دوم و سوم معلوم بشه. مرکب اول که معلوم بود گفتیم، اون که اعتبار بود و هیچ تحقق خارجی و رای افراد نه. اگر کسی بگه یعنی ما مثلا میگیم که آقا، میگیم که آقا این یه لشکره، این لشکر موضوع اونلی، این کلمه یه لشکر یه موضوع اونلی داره، یه محکی داره، از چی داره حکایت میکنه این کلمه؟
جمعیت.
از جمعیت 100 نفر. این جمعیت ورای اون 100 فردی که هستن تو خارج دیگه خودش یه وجود دیگری نداره.
باید در کلم یه واحد بشه،
یه موجودی واقعی داشته باشیم اسمش لشکر باشه. نداریم ما سید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و مجموع 100 نفر آدمه، اینا رو داریم تو خارج. خب اگر کسی بگد اگر کسی بگد که محسن نوع نگاه کردناش تا یه حدودی میگه تو ذهنش چه خبره، از نوع حرکات چشمش دیگه ما بالاخره یک اگر کسی بگد که ترکیب ماده و صورت از این جنس ترکیب، خب این جنس یعنی ترکیب واقعی نداریم ما، یعنی ماده یه موجوده تو خارج، صورت یا فصل هم یه موجود دیگر است. خب که بدیل بطلان ما این سه تا رو توضیح دادیم تا معلوم بشه این سوم از محل نزاع خارجه. اگر کسی گفته باشه ماده و صورت مرکبن و دیگری انکار کرده باشه ترکیب ماده و صورت رو، قطعا این منکر نمیخواد بگه که ماده و صورت رابطشون از این نوع سومه. نوع سوم از محل نزاع خارج علایه هست. یعنی اگه کسی اینو بگه دیگه واقعا فلسفه نفهمید، اصلا الفبای تفکر فلسفی رو بلد نیست. نه دارم میگم اگر کسی نوع سوم، یعنی همین عسکر که الان گفتم لشکر اولیه از ابتدا که گفتم بس. خب اما اون دو قسمت بعدی مرکبی مثل بیت از گچ، آجر، سیمان، تیراهن با اینا تشکیل شد. خب مرکبی مثل آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شد. حالا رابطه فرق این دوتا چجوریه؟ فرق این دوتا چجوریه؟ فلاسفه برای فرق بین این دوتا در ابتدای فلسفه، یعنی زمان حکمت مشاع، ابتدای حکمت مشاع یه قانون ارائه میدادن. میگفتن مرکب حقیقی ملاکش پیدایش اثر جدیده. یعنی هیدروژن اکسیژن وقتی با هم ترکیب میشن آب تولید میشه. آب موجود ثالثی است غیر از عناصرش، آثارش هم غیر از عناصرش. اکسیژن مشتعل میکنه آتیش رو، آب آتیش رو سرد میکنه، خاموش میکنه. آثارش تکوینن فهم عادی و فهم آزمایشگاهی هم بهش اضافه کنیم، آثارشون با هم دیگه متفاوت. اما اون گچ و آجر و سیمانی که ما داریم میگیم باش بیت ساخته شد، اونها اجزایشون اثر جدیدی را ایجاد نکردن به این معنا که واقعا اینها با هم ترکیب بشن، تداخل پیدا کنن به طوری که دیگه از اون جزها خبری نباشه و یک شیء ثالث دارای اثر جدیدی پیدا شد. اینطور نیست. گچ هنوز معلومه چیه، آجر معلومه چیه، سیمان معلومه چیه، الاخر
میشه
از هم تفکیکشون کنه. خب بعضی ها بعدن اومدن اشکال گفتن که خود نخیر اونجا ما یه واکنش شیمیایی داریم و خب حالا ما اشکال سغروی خونه داریم، ما دنبال فهم اصل ملاک ماجرایی.
مثال
در چی
میزنیم؟
جانم؟ تو خود بیت بعض از اجزایش با بعض دیگه واکنش شیمیایی که ندارن، مثل آجر با مثلا تیراهنی که سخت باشه میتوزن ربطی به هم ندارن. حالا فرض کن سیمان، اجزاء سیمان بینشون یه پیدایش اثر شیمیایی جدیدی اتفاق بیفته که چسبنده، خاصیت چسبندگی بین آجرها رو پدید بیاره یا هر چیز دیگه. خب همون باقی اجزاش که اینطوری نیست، لذا میگم مسئله ما مسئله صغروی نیست، اصل ماهیت ماجرا میخواد فهم بشه. خب فلاسفه پس آقا این دو نوع تغییر و دو نوع ترکیب که به یک معنا حقیقی ان در مقابل اون قسم اولی که اول عرضم گفتم لشکر که اون از امر اعتباری بود، این دو نوع حقیقی ان.
ملاکی
که به این واقعا ما اگر نگاه بکنیم اونجا موجود ثالثی به نام لشکر ما نداشتیم، اینجا داریم، اینجا یکیش بیت یکیش آبه، دوتا به وجودن. اما وقتی حق ماجرا رو بین خود این دوتا میخوایم فرق رو بشکافیم و بشناسیم، ببینیم در آب ما اجزایمون فعلیت خودشون رو از دست دادن، اثر جدیدی به وجود اومد، شیء جدیدی هم ایجاد شد، اما در بیت اینطوری نیست.
بیت هم یه جمع شدن و چینش این آجرا کنار همه، مثلا لشکر هم اینه، وقتی کنار هم وایسن یه چینشی پیدا میکنه.
یعنی لشکر قابل فروپاشی از هم هست؟
آره جدا هم میشن.
با چه چیزی از هم جدا میشن؟ با اعتبار ما. اما در مورد بیت چی؟ بیت نه، ما گچ آوردیم، سیمان آوردیم، ترکیب کردیم، آب آوردیم، بعد یه خونه رو ساختیم، واقعا اتفاقی افتاده. خب حالا آقا این فعلا نه بیت
لشکر میگه که کنار هم وایسن بخواد جدا بشن باید همه جدا بشن.
لشکر جدا هستن، اعتبار ماست که میگه اینا پیوستگی دارن، درسته؟ ببین دقت کن حاج آقا، نه خارج از ببین اونجا در لشکر تک به تک افراد واقعا وجود منحاز و مستقل دارن، درست شد؟ کنار هم می ایستن، کنار هم ایستادنشون که اینها رو با هم ترکیب که نمی کنه. باز اونی که ما بهش میگیم یک مجموعه میشه اعتبار ذهن ما از کنار هم قرار گرفتن این افراد، و الا اگه او اعتبار ما نباشه اینا کنار هم هم بیستن بیستن.
یعنی ما با هم
مجموعه
این لشکر یعنی؟
بله
دو تا بچه اضافه بیرمی
لشکر. خب پس آقا تا اینجا حل شد آقای عاشق محسن؟ نه من این تیکه عرضم مهم بود، این که ما اونجا باز جیمل کنار هم قرار گرفتنشون لشکر رو نمیسازه، اعتبار ما پیوستگی آنها را این میشه سازنده عنوان لشکر. پس اگر این اعتبار رو برداریم دیگه ما در خارج غیر از آحاد افراد چیزی؟
نه.
اما الان بیت ما اعتبار نکنیم اینا کنار هم باشن،
ولی پیوستگی
یک بنا اومده به فعل خارجی خودش اینها رو کنار هم قرار داده. خب حالا این فعلا تا اینجا هنوز راست میگید، ماجرا واضحه واضحه نیست،
چطور میخوان بکنیم؟
خب فیلسوف چون اگر یه امر ثالث این امر ثالث انکار بشه عملا ما دو تا ترکیب خواهیم داشت،
یه
اعتباری هست، تمام قصه فهم صحیح این ترکیب ثنائیه. خب پس ما یک مرکب اعتباری داشتیم مثل لشکر، یک مرکب ثنائی داشتیم مثل بیت، یک مرکب حقیقی داشتیم مثل آب. حالا فیلسوف میخواد بگه ببینیم رابطه اجزای مرکب حقیقی، رابطه اجزای مرکب حقیقی
خب
ما میخواییم ببینیم که این نوع که اجزایی داره یک جزءش ماده یا جنس به حسب وجود خارجیش، یک جزءش صورت یا فصل به حسب وجود خارجیش، ترکیب اینه بین این دو جزء از چه نوع از این ترکیب هایی که داشتیم میگفتیم اجزاء مرکب حقیقی که مرکب حقیقیمون نوعه، اجزایی داره، اجزاء خارجی داره، مرکب بودنش به حسب اجزاء خارجیشه. ما در خارج برای نوع دو جزء خارجی تشخیص دادیم حداقل، یکی جنس به حسب وجود خارجیش یا ماده، یکیش فصل به حسب وجود خارجیش یا صورت. اینها رابطهشون با هم چه نوع رابطه ایه و ترکیبی که اینجا داره و از چه نوع ترکیبی شکل داره. اینجا دو قوت ره، ادعی منکر ترکیب اتحادیه، ادعی مثبت ترکیب اتحادیه. اصطلاح شد ترکیب اتحاد، مقابلش بعدا اصطلاح شد به نام ترکیب انضمامی. حالا میخوایم این رو بگیم، ما میخوایم بگیم که ترکیب اتحادی همون مرکب حقیقیه و ترکیب انضمامی همون مرکب ثنائیه، اعتباری که از محل نزاع خارجه. ما میگیم اگر کسی اینطوری حرف بزنه مطلب واضح تره. یک نزاعی آخ بوده در زمان مشا، معروفه آیا جنس و فصل ماده و صورت ترکیبشون اتحادیه یا انضمامی، نزاع مفصلی بوده. ما میگیم اگر کسی با این مقدمات با این زاویه دید وارد ماجرا بشه مطلبی مقداری از اون قموز و ابهامی که بوده خارج میشه. خب حالا با همین توضیحاتی که دادیم ما یه پله میتونیم بگیم ترکیب اینا ترکیب اتحادیه و مرکب مرکب حقیقیه. چرا؟ چون پیداش از سر جدید ماده به ماهی مادتون یا جنس به ماهو و جنسون اثری داره، فصل به ماهو و فصلون اثری داره و آثار هر دو هم محفوظه و در اثر این دو جزء حقیقی دارای آثار مختصه بخیش موجودی داره پدید میاد که اون موجود خودش آثار مختص داره برای خودش، اثر جدیدی تولید شده،
هر دو
حیث درش هست و نتیجه براینده هر دو حیث پیدایش یک موجود واقعی دارای اثر واقعی. پس اینجا ترکیب حقیقی با همون استدلالی که ما مایز بین ترکیب حقیقی و ثنائی رو فهمیدیم چی بود؟ پیدایش اثر جدید. حالا داریم همینجا پیادش میکنیم، میگیم که آقا ماده و صورت هم آثار مختصه داشتن، ماده حیث استعداد بود، اگر نبود فصلی به وجود نمیومد، فرودگاه فصل امکان استعدادی بود که از ماده به دست اومد و و و آثار ماده محفوظه، اگر نبود که این اتفاقات نمیافتاد. فصل واقعا آثاری داره، این فصل معقد نظر عن الماده که آخر فصل قبل توضیح دادیم مجرد میشه از ماده و موت رو ما با این توضیح داریم، اون یه سری آثار داره. امروز که فصل کنار ماده است آثار داره، پس همراهی این فصل با ماده خودش یه سری آثار در بر داره، غیر از آثاری که مال فصل به ما هو بود و مال جنس به ما هوا هوا بود، مال مادهی به ماهیه بود، مال صورت به ماهیه، آثار مختص. پس با قانون وجه مایز پیدایش اثر جدید میتونیم بگیم
در این همون
نو مرکب حقیقی. این یه بیان جان
سلسلت را توضیح پس کنیم که پس وقتی میاد این نو و جنس همون اثر خودشون رو دوباره دارم که به اون گفته این قسم دوم هم میشه.
نشد همونجا. ببین حاجا وقتی یه مغالطه‌ای داره اتفاق میفته، وقتی من میگم جنس و فصل و ماده و صورت، ماده اول و صورت اول که کنار هم قرار میگیرن برای صورت بعدی برای صورت بعدی برای صورت بعدی، ببینید حواستونه بدید، الان رفتشم همون رو میگفتم فکرم واضحه پیاده کنم. ببینید ما یه هیولا داریم که جوهر اول ماست، درسته؟
این جوهر اول یه فصلی گرفت به نام امتداد در ابعاد سگانه. واقعا این دوتا کنار هم قرار گرفتن، واقعا یه چیزی تولید شد به نام جسم. جسم غیر از جوهر، غیر از امتداد در ابعاد. حالا حواستون بده، اما تو همین فضا تو
هم... جوهر باز اثر رو همونجا داره دیگه. وقتی فصل اومد جوهر اثر خاص خودش رو نشون میده.
چی؟
یعنی اثر جوهر با همون فصلی
جوهر میاد. که ما میگیم جوهر میشه ماده عالم، ماده عالم که بی اثره. اثر مال فعلیت، فعلیت مال صورته. حواسمون ما به اینا هست از روز اول وقت داشتیم. لذا واقعا یه موجودی تولید میشه به نام جسم. اما اضافی داریم، این جسمه فقط این نیست. این تیکش شما شاید دارید میگید این جسمه فقط این نیست. شما که این جسمه فقط جوهره
نیست،
واقعا براینده هر دو اثره و واقعا هر دو به ما هما علیه ما محفوظن تا جسم بتواند حامل مرحله بعد باشه. ما به این میگیم پیداش اثر جدید. خب درست شد آقا؟ حواساتون رو بدید. سوالای جمعی سوال مهمیه ها. ایشون میگن اگر شما قبلا ما تو فصل قبل گفتید که با فصل اخیر بقیه آثار خودشونو واجدن، پس بقیه هستن و آثار خودشونو واجدن، چه ترکیب سنایی؟ سوال خیلی خوبیه. عرض میکنم که ما یه وجه مایز داریم. وجه مایزمون اینه، اینجا این جسم من خودش موجود جدید دارای اثر جدید هست یا نه؟ از این طرف قهقرهای تحلیل کنید، اگر این جسم همون امتداد فقط باشه
باید
نه باید این اثر فعلی رو داشته باشه، چون خود قابلیت امتداد به تنها این اثری که الان میخوام بعدا توضیح بدم دارا نیست. کما اینکه او جوهره به تنهایی، اگر این جسم فقط او باشه نباید اثر از این باشه اینجا، در حالی که این اثر هم هست. پس معلوم میشه جسم یک موجود ثالثه که دارای اثر هر دو هست و حامل آثار جدید میتونه باشه برای ما. لذا یکی از آثار جدید رو ببینید، عنایت کنید همینجا کلمه اثر وقتی به کار میبرد، اول احکام ماهیت براتون گفتم وقتی اثر به کار میبرد تو نظام مشاء یعنی عوارض. مشاء میگفت جوهر علت عوارضشه، یادتونه؟ خب حالا پیاده کنیم مشاء. بعدا انشاءالله بوعلی از همینجا یه قانون به نتیجه میگیره که خیلی مهمه و بعدا شیخ اشراق اون رو نفهمیده و منشأ شده شیخ اشراق که عده زیادی از فلاسفه به اشتباه برن. مسئله فرق جسم تعلیمی و جسم طبیعی. جسم طبیعی چیه؟ و علی میگه جسم طبیعی جوهر، جسم تعلیمی عرضه، از مقوله کمه. آقای مصباح الان جسم فرق جسم تعلیمی طبیعی منکره.
همه جسم
همین الان فیلسوف قائل حی داریم منکره. همه حرف شیخ اشراق میزن همین مصباح اینجا. حالا با این تفاوتی حتی نسبت دارن که خواجه طوسی هم به تبع شیخ اشراق منکر بوده، نسبت میدن. حالا ما قبول نداریم البته. ماجرای دغدغه آمیزی بوده. جسم تعلیمی چیه؟ توضیح بده. شیخ اشراق بو علی اینو میگه. بو علی میگه که آقا این حجم 3 در 3 در 3 این حجم خودش یه عرضه که قائم به جسمه، به جوهری به نام جسم. صورت نوعیه امتداد در ابعاد سکانه خودش قابلیت امتداده. من همیشه پاتالوژی هم قابلیت امتداد در ابعاد سکانه، او امکان بعد داری رو میده، اما تعین بعد چقدر باشه؟ 3 سانت در 3 سانت باشه یا 3 سانت در 4 سانت باشه مثلا؟ تعین اون بعد یه عرضه که این عرض اثر اینه، اثر خود قابلیت امتداد نیست اثر اون جوهر امکان محض و استعداد محض هم نیست، اثر این دو با هم وقتی جسم درست شد. لذا ماش در ترکیب حقیقی ما از ترکیب بین دو جز شیء سالس دارای اثر جدید خواهیم داشت. نه یه لحظه تمام کنم. یکی دیگه از آثار این جسم چیه؟ پذیرش صورت بعدی
نامی مثلا.
دوباره او اگر این جسم او برای خود امتداد نمیتونه سوار بشه، برای این هم نمیتونه سوار بشه، مال اینه. خود این موجود ثالث دارای آثاری خواهد بود، پذیرش صورت. دوباره این دوتا، حالا ما اسم نداریم، ببین از جهت زبانشناسی گول نخوریم. اینجا وقتی می‌نویسیم جسم نامی، نه یعنی دو جزء بالفعل داره ها، نه کلمه نداریم، اسمی براش وضع نشده، لذا لفظی نداریم، بهش میگیم جسم نامی، مضاف مضاف الیه میگیمش. اما ام ایکس یه موجود ثالثی پیدا میشه که او خودش دارای آثاره. خود پذیرش صورت بعد اثریه برای این موجود. خب حالا یه لحظه تمام کنم. اینجا یه مطلب دیگری به وجود میاد. پس ما با این استدلال که مسئله پیدایش اثر جدید را کاشفی قرار بدهیم برای پیدایش موجود جدید، یعنی ترکیب حقیقی، با این استدلال اثبات کنیم ترکیب اتحادیه، ترکیب انضمامی نیست. ما در خانه به دقت موجود جدید دارای اثر جدید نداریم، اما در آب داریم، در پیدایش انواع تامه داریم. خب ایه بیان مرحوم علامه میگه این از مشاق رسید. ما یه بیان دیگه میاریم براتون.
بیان
نه بیان دیگری داریم متخذ از مباحث قبلیمون. این بیان اسرحه، اتقنه و کل ماجرا هم دیگه حل
میکنه.
نه بیان خوبی بود، درست. اما این بیان ما که دلیل دومی برای ماجرا است محکمتر میکنه کار رو و دیگه تمام میکنه، اشکالات هم بردارم میکنه، واضحتر هم میکنه. اساسا منم همین رو دارم به موضوع صورت
تو سوال میکنم.
نه مثال زدم، قربونت بشم، مثال زدم برای اینکه چجوری موجود جدید دارای اثر جدیده. نه تو انسان، انسان که آخرین جزء سلسله است، نه حتی رو اوائل سلسله جسم خودش یه موجود جدید، لذا دارای اثر جدیدی به نام جسم تعلیمی هم هست. پذیرش صورت بعدی هم خودش یه اثره. علامه میگن که اساساً اینو دقت کنه بر مقدمه رو، اساساً شناخت مرکب حقیقی از کانال شناخت آب و اجزاء آب یا موجودات خارجی خالی از دغدغه نیست. این چنین آمدن جلو خودش یه مقداری تسامحات توشه، چون اون موجودی که اسمش اکسیژنه مثل انسان، اون یه نوع تام برای خودش. هیدروژن هم یه نوع تام برای خودش. بعد ترکیب این دو تا با هم دیگه و پیدایش اثر جدید ترکیب بین دو تا نوع تام آخر سلسله است. درسته که پیدایش هیدروژن و اکسیژن تعداد اجناس و فصولی که داره کمتر از اجناس و فصولی که برای پیدایش انسان به وجود میاد، لذا میگیم انسان نوع، انسان اشرفه. برای همین سلسله بین موجوداتی که درست میگم، ببینید هیدروژن و اکسیژن ایتوی درست میشن، جوهر قابلیت ابتدا در ابعاد جسم درست میشه. این جسمه اگر غیر نامی شد میشن عناصر. بعد یا اکسیژن یا هیدروژن یا چی یا چی، اکسیژن دارید اینجا. اما اگر اینجا نوشتیم نامی، بعد گفتیم جسم نامی حساس متحرک به اراده حیوان ناطق انسان. لذا انسان کامل تره. لذا تو سیستم تو سیستم اینها میگن جمادات که اجسام غیر نامی هست.
ضعیفترین موجودات مادی هم. بعدش اجسام نامی گیاهان، از اجسام نامی گیاهان درست میشه، اجسام نامی که حساس متحرک به الارادن حیوانو میسازن، بعد ناطقه که انسان میسازه. لذا اینها یه سیر سعودی و تکاملی بین این موجودات مادی درست میشه. اما بالاخره سید انسانه یه نوع تام محقق المصداق در خارج، اکسیژن و هیدروژن هم نوع تام محقق المصداق در خارج هم. مثال اکسیژن و هیدروژن اگه کسی برای فهم مرکب حقیقی او به عنوان یه وساطت آموزشی استفاده کنه خوبه، اما قیاس ما نحن فی که ترکیب بین اصل ماده و صورته که حتی در درون خود اکسیژن هم یه ترکیب بین ماده و صورتی هست، در هیدروژن هم هست، یه مقداری خالی از دغدغه نیست، دغدغه آمیز اینجور حرف زدن. نه درست، حالا میگیم حرف درسته، اما در واقع همون ملاک مرکب حقیقی که در اکسیژن و هیدروژن بود، همون ملاک مرکب حقیقی در ماده و صورت هم هست که من پیاده کردم. اما کسی که میخواد مرکب حقیقی رو قصر نظر کنه بر رابطه اکسیژن و هیدروژن با آب، وقتی میخواد بیاد تو ماده و صورت حرف بزنه، یه ذره سخت میتونه ماجرا رو تصور کنه.
الان اکسیژن و هیدروژن رو هم ماده، اکسیژن و هیدروژن رو هم ماده،
خب باشه چه چی بشه؟
آخه وقتی مثال میدن ما فکر میکنیم مثلا اکسیژن جنس هیدروژن
هست، به خاطر اینکه میخواد با زاویه دید فلسفی ماجرا رو تحلیل کنید،
در صورتی که اینجوری.
لذا پس ما اکسیژن و هیدروژن رو گفتیم، آماده شدیم یه واسطه در اثبات یه مثالی پیدا کردیم که آشنا بشیم حیث فلسفی ماجرا رو تحلیل کنیم، اینا مغالطه نشه. حالا آقای طباطبایی میگه پیش سراغ حیث فلسفی ماجرا به معنی الاخص، کاری به اکسیژن و هیدروژن نداریم. آقای مثال اکسیژن بعدا مشکلات جدی برام، این حرفی که علامه الان من از علامه گفتم، این مبدا تصدیقی کل حرفای علامه است از اینجا تا آخر مباحث حرکت. ما وقتی میخوایم عناصر مادی رو تجزیه تحلیل کنیم، خواصشون، جنسشون، فصلشون، مادهشون، صورتشون، حرکتشون، تجردشون، اینا رو میخوایم تحلیل کنیم، مراقب باشید مثالهای مادی معین که محسوس ما اینها رهزن نشن برای تلقی مفاهیم فلسفیشون، در حد واسطی در اثبات که کمک بکنه ذهن آماده بشه خوبه، اما احکام این رو به او سرایت ندیم، قاطی میشه، خراب میشه. حالا ما بخواهیم سر خود جنس و فصل واقعی بایستیم. حالا بریم سراغ اونجا. الله میگه قد عرفت از ما که اولا جنس و فصل چیزی غیر از خارج و اجزای خارجی نیستن، چون ذهن بر خارج بود، این همه توضیح دادیم اونجا. لذا پیش من فیلسوفی به نام علامه طباطبایی لا فرقه که بگم ماده و صورت با هم ترکیب اتحادی دارن یا بگم جنس و فصل با هم ترکیب اتحادی دارن، چون جنس و فصل که حیث ذهنی اون اجزاه چیزی غیر از حیث خارجی اون اجزا نیست، ولی سفسطه پیش میاد. حواستون بدید به اینا. ما هم علامه میگه خب حالا که اینو یاد گرفتید، ما ادامه یادت بیاد ما اومدیم در مورد ماهیت تامه گفتیم ماهیت تامه بسیطه و این اجزایش جزء اون حدن، نه جزء اون ماهیت. یادتون بیاد لذا نتیجه گرفتیم که اینا حمله اولیه و به وجود واحد موجودن. دیگه لا مجال للقول به ترکیب الانزمامی. چون تکثرشون که ترکیب از آثار تکثره، تکثر به حسب ذهن و عند تحلیله. لذا با توجه به این توضیح ما اصلا مجالی برای قول به ترکیب انضمامی نداریم و اساسا باید معنای ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی رو باز تعریف کنیم. حالا بریم سراغ باز تعریف. ترکیب انضمامی یعنی فعلیت جدید که فعلیت‌های سابق را تا داشته باشیم نوبت به فعلیت جدید نمیرسه. باید فعلیت‌های سابق فعلیتشون رو از دست بدن، برن تو رتبه ماده و جنس شی تا نوبت به فعلیت جدید برسه. لذا میگفتیم در مهد در فضای این فعلیت جدید اون آثار معنا میشن. ترکیب اتحادی یعنی پیدایش استدلال بشا بیار، حالا تکمیلش کن، پیدایش اثر جدید که هر اثری باره یه فعلیته، یعنی پیدایش فعلیت جدید یعنی رنگ باختن فعلیت‌های قدیم و وجود شی به فعلیتشه، یعنی حاضیت شی به فعلیت و فصلشه. لذا در این فضا ما تکثر به معنای تکثر فعلیت‌ها نداریم. ترکیب اتحادی یعنی بساطت. یعنی همه حرف شد دوباره، هم تو خارج بساطته. انزمامی هم نگفتم اتحادی، الان میخوام برم سراغ انزمامی. چرا؟ ترکیب اتحادی جاییست که پیدایش اثر جدید یعنی پیدایش فعلیت جدید، فعلیت جدید یعنی رنگ باختن فعلیت‌های سابقه و گذشته، یعنی رفتن اونها به مرحله ماده و جنس. وقتی اینطور شد
فصل قبلا مثلا نبوده که
بگید لذا حاضیت شی به فصلشه، فعلیت شی به فصلشه و آثار معلول این فصل هم میدونی بساطتی حاکمه. خب ترکیب انضمامی یعنی چی؟ یعنی از بین نرفتن فعلیت های گذشته.
فعلیت گذشته چون
فعلیت ها بودن
الان که همشون به یه فعلیت
اصلا معنای ترکیب انضمامی دو موجوده. معنای ترکیب اتحادی یک موجوده بساطه. حالا ترکیب اعتباری با چی میشه؟ ترکیب اعتباری همون در فضای ترکیب انضمامی یک اعتبار عقلایی اضافه شدن به ماجرا است.
ترکیب
انضمامی ترکیب نه ترکیبه، ترکیب یعنی دوئیت. ماها معنای ترکیب و اتحاد و انضمام رو با معنای فلسفیش تا حالا تعقل نمی کردیم. ترکیب یعنی دوئیت، اتحاد نه ترکیب، اتحاد یعنی بساطت و کلمه ترکیب اتحادی و ترکیب انضمام یه تسامحه. لذا مسئله خامس شده بود بین بو علی و شیخ شاه تفاهم برقرار نشد. لذا با توجه به این توضیح اون معنایی که مشا داشت میگفت من از اثر جدید پی میبرم به ترکیب اتحادی حرف درستی بود، اما حقشو بگو، حقش اینه که چون بساطت حاکمه، چون فعلیت ها از بین رفتن، چون فعلیت جدید ایجاد شده، این طوری باید میرن که رتبه ماده یشه جنسشه.
نه
نیستن دیگه، لذا گفتیم تا فعلیت جدید تا فصل اخیر نیاد. بله تا فصل اخیر نیاد بودی جلسه آخر حاضیت شی به فصل اخیرشه.
آجا یعنی از فعلیت شنبه یعنی از فعلیت همین به قوه میشن آجا
جانم؟
فعلیت برمیگرم به قوه بودن.
بله تو باقیش تو حرکت انشاءالله جانم این میره جلو. بله بله این میره جلو، اما اونا دیگه میرن تو رتبه ماده شی.
این میره جلو نه اینا خب. فعلیت نه یعنی برگشتن به قوه بله. یا بالفعل یا بالقوه
رنگ فعلیت خودشون رو میبازن.
یعنی
چی هاجم؟ یعنی بقیهش دیگه تو حرکت، مقدارشو قبلا گفتم، مقدارشو الان گفتم، مقدارشو تو حرکت.
ما اینجور قبلا میگیم یا مثلا توضیح اینه جنس داره فصل داریم.
آقا واسه یه دقیقه اجازه بده عبارت چه بخونم که الان راحت بشه. الماهیت و نوعیه. حالا علامه اول با زبون خودشون شروع میکنن، بعد میگن در واقع حرف مشا اینه. یعنی که الان اگر ببین من الان این همه توضیح از کجا عبارت آوردم، علامه با حرف خودش شروع میکنه، بعد میگه در واقع حرف مشا اینه. یعنی اگر حرف ما یه حرف نزنیم حرف مشا درست در نمیاد. این دفعه یه حرفی که داریم میزنیم حرف خودمونه. یعنی آخرش عمل نیمد، معلوم نشد ریشی اصلی ماجرا پیش اونا چیه. حالا یه تیکم بگم آقا رسول، شما گفتی اتحاد یعنی چی؟ اتحاد فرقی با وحدت نداره پیش ما. اشتباه کردید.
دو شی نیستن.
اتحاد یعنی یه فعلیت، وحدت هم یعنی یه فعلیت، اما وحدت ذو مراتب پیش فلسفه مشرق، بساطت هم ذو مراتب پیش فلسفه مشرق. یعنی وحدت و بساطتی که در نوع تام داریم غیر از وحدت و بساطتی که تو جنس و اجناس داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که توی اعراض داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که توی مجردات داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که تو عالم عقول داریم، اونم غیر از وحدت و بساطتی که در واجب داریم.
درسته
اینا، این حرف درسته، اما اتحاد به معنای دوئیت، اتحاد یعنی بساطت و وحدت، منو مرتبه ضعیفه
فلسفه
معنا. نه اگه اتحاد به معنای دوئیت خود دیگه بساطت نداریم، دیگه همه استدلال مخالفه.
اصلا ترکیب سماعی
الماهیت و الماهیت و نوعیت، پس علامه از استدلال خودش رو میکنه. ببینید توجد اجزاء الماهیت النوعیه فی الخارج به وجود واحد. آقا این به وجود واحد رو کی گفت؟ یه حرف خود علامه است. دلیلش چیه علی آقا؟ میگه لأن الحمله بین کل منها و بین النوع. خب این حرف خودمونه، حرف مشاء نیست، و النوع موجود به وجود واحد. حالا آقا سجاد یه تیکه ایلش رو بگو. گفتم هنوز اطلاعاتم کامل نشده که من یکم در مورد حد تام صحبت کنم. نو چرا وجود واحد داره؟ چون یافت ما از خارج وجود واحد، چون ذهن ما مطابقه با خارجه. اینم اعوبرش، همه با هم یکسانه، یکسان همه جا یکسان حرف میزنه. یعنی حد تام به دست ما میرسه، همون چیزی که یافتیم حد تام میشه، و همونم بسیطه، و همونم واحده، و همشونم اولیه، هم تو خارج هم تو ذهن، تحلیلش به حسب عقل. و اما فی ذهنه، کی به ما گفته حد تام ما بهش نمیرسیم؟ این اول سلمته وقع فی مباحث تعریف از فخر رازی، پدر مملکت دروورد این فخر رازی، طوری هم زد به کلوکاسی کل فلاسفه که شیخ اشراق با تمام این بزرگیش اومد گفت که بله بو علی هم اعتراف کرد که ما حد تام نمیرسیم. بابا کجا اعتراف کرد؟ حرف فخر رازی بود. خب این شد بس قضیه چیز، قضیه قدیر، به تا به دهل ننداختیمش، انکارش کردیم. کی گفت ما به حد تام نمیرسیم؟ یک بار تو عمرش نگفته بو علی. و نو موجودن به وجودن واحد، و اما فز فهیه متقایرتون، اونم متقایره اندر تحلیل، لذا میگه بالابهامه. فزن هم مطلقا متقایر نیستن، اندر تحلیل بالابهامه و تحصیل متقایر میشن. ولذالک تو جنس هم انده مرحلت الابهام و تحصل، یعنی انده مرحلت تحلیل که متقایر شدن دیگه. اون موقع آقا حواس بده، اون موقع دو موجودن، انده تحلیل دو موجود میشن، هر موجودم مسابقه با اثره، مسابقه با فعلیته. وقتی هم شدن دوتا بعد دیگه یکی عرض دیگریه، دیگه اینجا حمله اولی نداریم، حمله شایعه، یکی یه موجودی که یه موجود عرض همه، یکی عرض آبی که عرض خاص. دیروز درسی تو این بحث قبلی اینا رو ما گفتیم. ولی ذالک کان کل من الجنس والفس عرضی للآخر زائدا علی کل ذالک ما تقدم. حرفای خود میگه و من هنا ما ذکرو. آقا دقت کنید نکات عبارتی علامه، نمیخوام نیم صفحه میخوام بخونم، هنوز باقیش مونده. و من هنا ما ذکرو، از اینجا بود آنچه که مشاء گفته. آقای تماتوی خوبی شکل ما اینا رو که کسی تعقل نکرده، اینا رو شما میگی، میگه بله من دارم حل میکنم ماجرا رو، و الا و حرف اونها بدون استدلال من بعد نتیجهش میشه حرف آیت الله مصباح در ترکب صور، ان شاء الله در حرکت میخونیم و ردش میکنیم. مواضع اینا اتصالاتشون خیلی مهمه برای ما. لابد فی المرکبات الحقیقیت من هنا ما ذکر، و از این توضیح من بود که معلوم میشه دیگه چی حرف اونا، که لابد فی المرکبات الحقیقیه ای الانواع المادیه. مرکبات حقیقی یعنی چی؟ آقا چرا تفسیرش میکنه ای الانواع المادیه؟ یعنی مرکب حقیقی به اصطلاح فلسفه، نه مرکب حقیقی به اصطلاح فیزیکدان و شیمیدان و آب. او برای واسطه در اثبات و تمثیل و تعریف و تشبیه و آمادگی ذهن خوب بود، اما اون محل بحث ما ابدا نیست. من ماده و صوره ان یکون من هناست که ان یکون بین اجزاء این مایت فقر و حاجت من بعضا الى بعض. اینجاست که فقر و احتیاج داریم. در واقع فقر و احتیاج مال بساطت و وحدته. وقتی تحلیلشون کردیم دوتا شدن، بعد میگیم یکی به دیگری نیاز داره. همه اینا عند مرحله تحلیله. و حتی ترتبط و تتحد حقیقتا، تتحد محسن بگو حقیقتا واحدتا، نه تتحد فقط، حقیقت واحده با داریم یعنی بسیطه. آقایون اگر یه روزی وقتی کردی در مورد این ماجرا تحقیق کنید، بساطت و وحدت و ملازمه این دوتا با هم در فلسفه مشاء اشراق و حکمت متعالیه. من فیش جمع کردم تو این بحث قریبه یه تقریبا حدود 50-60 صفحه فقط فیش یادداشت برداری عبارتیه. دوخت و دوزش کسی بخواد بکنه 2-3 جلد کتاب میشه. باز از مواضع لغزش و اختلافات بین علامه و اصحاب حکمت صدرا و اون طرف شاگردان علامه یکی با دیگری یا با خود علامه هم همین ماجرای رابطی وحدت و بساطت. و قد ادو المسئله ضروریتا لا تفتقد لا قرآنه، و این مسئله را هم مشاء بدیهی دیده لذا برش استدلال نکرده. و یمتاز، آقای طباطبایی حالا میخواد دلیل مشاء رو بگه، و یمتاز المرکب الحقیقی من غیر المرکب الحقیقی بالوحدت حقیقیه و ذالک، حالا دلیل مشاء، آقای تو اینجا حرف من بود وحدت حقیقیه، و ذالک به ان یحصل، آقا کاشف خارجی بیار عباره درست کن، به ان یحصل من تألف الجزئین مثلا امر ثالث غیر کل واحد منهما، غیر از دو جز شیء ثالثی ایجاد شد که له لین شیء ثالث آثار خاصه غیر آثارهما الخاصه، این اثر خاص داره، کل امور المعدنیت التي لها لین امور معدنیه آثار خاصه غیر آثار عناصرها مثل امور معدنی، لا کل اسکر المرکب من افراد والبیت المؤلف من اللبن، لبن یعنی گچ، لبن یعنی آجر خش، والجس و غیره ما. خب آقا دوتا مثال زدن، لا کل اسکر و لا کل بیت، و من هنا ایزن یترجح القول بان ترکیب بین المادت و سور اتحادیون لا انزمامی کما سیعتی با یه برهان دیگری اتحادی بودنشو از باب حرکتی دفعه اثبات میکنی. ببین اول مشا یادتون دادم، یه بار ما با ادبیات اثر و مؤثر میایم، یه بار با ادبیات حرکت، هر دو باید به یک جامعه رو برسونن. حالا فعلا با ادبیات اثر، کما که تو بحث جنس و فصل با ادبیات اثر اومدیم جلو، من از بیرون براتون برام آماده شدن ذهن حرکت رو یه مقدار توضیح دادم. حالا در اینجا هم بحث حرکت ادامه، پس آیت آتومه میگه این حرف هایی که مشاع زده هم فقر و احتیاج هم ترکیب اتحادی معلول هر استدلال ماه، و تا او استدلال اینا درست نمیشه. کاشف خارجیش که اثر جدید خوبه اما مغالط آمیزه، مگر استدلال ما بیاد وسط کار. پس الله علیه
نمیتونیم حد تام رو پیدا کنیم، ولی گفتن همون چیزی که ما از خارج میبینیم. این حرف یعنی که ما اشتباه کردیم، فکر کردیم جنس فصل برقرار حد تام